یه نزدیک به لحاظ نوع رابطه شون.
خب اینو میشه تعریف بکنی؟
لیدی مکبث ویژگی های مکبث رو نداره، چون لیدی مکبث در واقع یه جورایی تصمیمات سیاست مدارانهی میگیره برای تحریک مکبث به عنوان یک خودی که حالا بره دیگری دیگه این نبرد بکنه و این
خب این اینجا زن در برابر مرد آیا میتونه
تقابله؟ بله خود و دیگریه تقابله. اما چرا لیدی مکبث نقش دیگری رو ایفا میکنه؟ به خاطر اینکه او هیچ گونه احساس ترحم یا رستگاری برای مکبث نمیبینه، او به دنبال هدف دیگه‌ای بوده اصلا. برای مکبث میشه ابزاری برای به وقوع پیوستن اون جنایت، چون وقتی که تقابل خود و دیگری کم رنگ‌تر میشه و همزاد پنداری بیشتره، یک همدلی هم وجود داره. خب یعنی در واقع تو رابطه زناشویی هم ممکنه که تقابلمون زن و مرد رو داریم، ولی گاهی وقتا این دو دیگه رابطه خود و دیگری نیستن، یکی شدن، خودی هستن، چون اهداف یکیه، افکار یکیه، منش یکیه، مسیر یکیه.
درسته.
ولی اینجا لیدی مکبث یک محرکه عملاً.
خب میشه یک کمی راجع به این دیگری دور و دیگری نزدیک توضیح بدید؟ چه فرقی با هم دیگه دارن و چجوری میتونیم اینها رو تشخیص بدیم توی روابط اجتماعی خودمون؟ چجوری میتونیم اینها رو تشخیص بدیم؟
ببین، هر چقدر میزان همگرایی فکری بیشتر باشه، ما الان مثلا در بین گروه های اجتماعی که گرایش های باستانی دارن، یه دیگری نزدیکی خلق میشه، مثلا تحت عنوان کوروش کبیر. کوروش کبیر یه دیگریه،
من
یه دیگری نزدیکه. چرا نزدیکه؟ این دیگری دور که میگم به لحاظ جغرافیایی منظورم نیست، به لحاظ تاریخی. دیگری چون از جنس خودمونه، مال خودمونه، و من هم خودم رو جزی از اون فکر و جزی از اون آدم میبینم.
بله.
اما یه دیگری دوری هم وجود داره، چون در اون سوی مرزهای فرهنگیه. در واقع وقتی انسان هر چقدر آدم‌ها در یک قلمرو فرهنگی مشخص زندگی بکنن، احساس دیگری بودنشون نزدیک‌تره.
درست.
دیگری‌ها دیگری نزدیکن. تفاوتی که بین اقوام وجود داره، تفاوت خود و دیگریه، ما و آنهاست. ولی این آنهای نزدیکه، چونشون در یک بافت کلی فرهنگی زندگی می‌کنن. ولی کسانی که در بیرون از مرزهای فرهنگی هستن، برای ما دیگری‌های دورن. تو همون فیلم استنلی کوبریک، موجودات فضایی رو که شما می‌بینید، اونا دیگری هن، ولی دیگری های دورن، ولی شبه انسان هن. این دور و نزدیک از نحوه میزان نزدیکی فکر و تعلق خاطر من به شما در واقع مفهوم پیدا می کنید.
یعنی اگر مثلا میشه اینجوری در نظر گرفت که اگر دو نفر، مثلا دو هنرمند، با توجه به یک، مثلا هر دوشون نقاشن، دو تا نقاشن و هر دو دارن در یک عرصه کار میکنن، یا دو تا نویسندن، هر دو دارن در یک عرصه هنری کار میکنن، اما بنیانهای فکری کاملا متفاوتی با هم دیگه دارن، اینها رو ما میتونیم دیگری دور در نظر بگیریم.
همینطور.
درسته.
همینطور.
اما اگر اینها با هم دیگه شباهتهایی در ذهنیتهاشون داشته باشن یا از نظر فکری هم راستا باشن، اینها رو با دیگری نزدیک در نظر
بگیریم. این برای تلقیه، یادمون باشه این بیشتر یه تلقی ایدئولوژیکه. مثلا با کشورهای همجوارمون هر چقدر به ما نزدیکتر باشن، با اهداف ما همسو باشن، برای ما دیگری هستن همیشه، چون هر دیگری همیشه تلاش میکنه دیگری بودنش رو حفظ بکنه، هر خودی هم همواره تلاش میکنه خودی بودنش رو حفظ بکنه. خب کاری ندارم که مثلا یهو ماجرای پست مدرنیز رخ میده، مرزهای فرهنگی برداشته میشه و تلاش میکنن که بگن جهان یک دهکده کوچک است و دیگر هیچ. ولی واقعیت اینه که تلقی چون سطوح مختلف داره، این سطوح فردیه، این سطوح حاکمیتیه. ما میگیم فلان کشور برای ما دیگریه، ولی دیگری نزدیکه، چون دوست و برادر ماست. این که من میگم این کشور دوست و برادر ماست، این گفتمان ایدئولوژیک داره ایجاد میکنه دیگه.
درست.
یعنی او جزئی از ما، برای ما، در راستای اهداف ماست. دیگریه ولی دیگری نزدیکه.
خود چه جوری میشه؟
هر چقدر خود و دیگری در تنش باشن، خود و اون دیگری رو نامشروع تلقی کنه و دیگری خود رو نامشروع تلقی بکنه، دورتره فاصله. دیگری ها همه جا هستن. ببین بحث موضوع دیاسپورا یا دیاسپورا، مهاجرت.
بله.
یعنی پخش شدن دیگری های مختلف در سرتاسر فرهنگ ها. همه فرهنگ ها در کل جهان تلفیقی است از همزیستی خود و دیگری.
خب حالا راجع به این مفهوم دیاسپورا به نظر میرسه که خودش یک موضوع برای یک برنامه است که دوست دارم یک بار دربارش صحبت بکنیم، ولی بیایم مثلا توی شاهلیر در نظر بگیریم. لیر مایملک خودش و پادشاهی خودش رو بین سه دخترش میخواد تقسیم بکنه. دختر اول میاد مجیز پدر رو میگه و سهمش رو میگیره و میره. دختر دوم میاد مجیز پدر رو میگه و سهمش رو میگیره میره. دختر سوم کوردلیا میاد و مجیز نمیگه و میگه که من دروغ نمیگم به تو، من پدر تو رو به عنوان پدر دوست دارم، ولی
این جزء از خودیه.
آها، اینا چه فرقی دارن؟ به هر حال اینا همشون دیگری هستند.
هم دیگری هستند.
اون دو تا دختر اول دیگری نسبت به خودشون و نسبت به لیر و نسبت به کوردلیا، اینو میشه روشن کنیم.
هم نقش بین خودشون، هم نقش خود و دیگری رو دارن. مگر اینکه اهداف مشترکی داشته باشن، یک ما رو تشکیل بدن.
که وقتی که وارد جنگ میشن، یک ما رو
در مقابل پدر نقش دیگری رو ایفا بکنن. چون قرار نیست این مایه داره از هم میپاشه. و هم مثلا خانواده یک نهاد ما محسوب میشه.
خب ببین، در ابتدا که اون دو تا دختر اول میخوان سهم خودشون رو از پدر بگیرن، با پدر دارن یک ما تشکیل میدن، درسته؟
ما هستن اصلا.
و کوردلیا خارج از این دایره قرار میگیره،
دیگری محسوب میشه.
آها،
چون یکی از اساسی ترین در واقع استراتژی های پررنگ کردن این فاصله خود و دیگری، ایجاد تمایز و تفاوت است.
درسته.
این تمایز و تفاوت گاهی وقتا شکل فرهنگی به خودش میگیره، حالا ممکنه در پوشش، در چیزای دیگه ای تجلی پیدا بکنه، گاهی وقتا در هدف و مسیری است که یک شخصیت دراماتیک طی میکنه. وقتی که یکی از خودی ها داره علیه خودی نقشه ای طرح میکنه و او رو در واقع داره اغوا میکنه، کم کم داره تبدیل میشه به دیگری، چون نگرشش به اون پدر یک نگرش دیگریه. خب برای اون نقش دیگری ایفا میکنه.
یعنی در ابتدا دو تا دختر با پدر نقش ما رو بازی میکنن و کوردلیا بیرونه، ولی وقتی که پدر میاد و پیش هر کدوم از اون دخترها میخواد بمونه و اون بیرونش میکنه از
ماهی، داره تحت شعاع قرار میگیره، داره تجزیه میشه به روابطی از خودی و دیگری ها.
آها، یعنی اینجا ما در واقع چند دیگری داریم که شروع می‌کنه
داره ایجاد میشه، به وجود میاد.
خب و اینها از دیگری، آیا نمیتونیم بگیم که دو تا خواهر نسبت به هم و دو تا خواهر نسبت به پدر در ابتدا دیگری نزدیک هستن؟
دیگری نزدیکن.
پس دیگری نزدیکه که ما رو میسازه.
دیگری نزدیک گاهی وقتا،
پس دیگری نزدیک با ما چه فرقی داره؟
چون همیشه هست، چون تفاوت داره. آخه بالاخره اندیشه های اون پدر با اونها یکی نیست و شما بالاخره
یعنی که این
شما رابطتون با دخترتون چون رابطه ایه، خودتون رو ما احساس میکنی یا خود با دیگری؟ شما به جهت این که تفکرتون و نگرشتون متفاوت از اونه، همچنان یک دیگری هستید، ولی چون همزیستی دارین در یک ساختاری به نام نهاد خانواده، خودی محسوب میشین. چون این ما همیشه سطوح جزئی تری هم بینش داره.
دقیقا.
شما ممکنه که مثلا با همسرتون همچنان چالش های ایدئولوژیک داشته باشید، اما اینجا نقش خودی و دیگری داره پررنگ میشه. اما دیگری فرهنگی نیست، دیگری اجتماعی نیست، یک دیگریه. ببین، هر چقدر تعارضات در بافت فکری و ایدئولوژیکی بین انسان ها بیشتر بشه، خود و دیگری ها بیشتر نمود پیدا میکنن. درست. چرا در آیین کم تردید میشه؟ چون همه برای یک تفکر، برای یک مضمون. اصلا در نگاه مثلا توحیدی دیگری ما نداریم اصلا، چون برای یک مضمون مشترک دست به دست هم دادن، آیین برگزار میکنن که یک هدف به وقوع پیونده، این ماه، این خودش خودی اصلا. درست. مگر اینکه ناگهان این از هم گسسته بشه. اصلا میتونه بگیم تئاتر نتیجه پیدایش خودی و دیگری از دل اون آینه بود. من در مقابل کسی ایستادم که با او فرق میکنم، او رو قبول ندارم، تفاوت و تمایز ایجاد میشه، نبرد به وجود میاد. پروتاگونیست و آنتاگونیست همیشه خودی و دیگری هن. چرا؟ چون از اون ما یکسان منسجم با یک ایدئولوژی گسسته شده، از هم رشته ها از هم دیگه گسسته شده، جدا شدن، فردیت به وجود میاد. جایی که فردیت محوری غلبه پیدا میکنه، کم کم خودی و دیگری هم هی پررنگ تر میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگر موافق باشید بخشو میشنویم، برمیگردیم.
شنوندگان روزگار تئاتر سلام. در این برنامه کتاب جامعه شناسی تئاتر نوشته ژان دووینیو رو به شما معرفی می‌کنیم. کتاب جامعه شناسی تئاتر از جمله منابع دست اول در زمینه جامعه شناسی هنر و به ویژه جامعه شناسی تئاتر که افزون بر مد نظر قرار دادن تاریخ تحول تئاتر از دیدگاه جامعه شناسی بر نکاتی تاکید داره که بجاست در جامعه ما مورد بحث و مداقه قرار بگیره. درام دینی اروپا در قرن 13 نمایشنامه مارلو، درام بوشنر، نمایشنامه یونسکو همه قطعاً به هنری که ما متفقاً تئاتر مینامیم تعلق دارند. اما چگونه ممکن است تفاوت‌های میان این آثار دراماتیک را در نیافت؟ بیگمان تنها متن است که باقی می‌ماند و ما می‌توانیم آن را مطالعه کنیم، چنانکه گویی نگارش متن را از بستر زمان می‌کند. بنابراین مشکل می‌توان زمینه و محیط انسانی را که این گونه آفریده‌های گوناگون در قالب آنها جا می‌افتند نادیده گرفت و همه آن نمایشنامه‌ها را به یک چشم نگریست، چنانکه پدارهای تصویری که از انسان نقش می‌زنند و هیجاناتی که برمی‌انگیزند همانند یکدیگرند. مثلا نمیتوان برای آیین شمنی و پرستش باقی مانده های متبرک قدیسین و جشنی متعلق به قوم بانتو و مراسم عبادی انجیلی معنای واحدی قائل بود، گرچه همه آنها مربوط به تجربه امری قدسی هند. این انواع معتقدات دینی نه تنها از هم متمایزند، بلکه بر حسب گونه های مختلف جوامع شدت و قوت میابند و یا دگرگون میشوند. معمولاً تصدیق میکنیم که انسان به حسب آنکه در میان جماعتی کهنگرا و یا جامعه فئودالی و یا جامعه صنعتی زندگی کند، به گونه یکسان و یک نواخت طالب هیجاناتی یگانه نیست و برای معتقدات دینی معنای واحدی قائل نمیشود و عملکردها و نقش امر قدسی در چارچوب‌های مختلف اجتماعی یکی و همسان نیست و بی‌تردید بررسی این تفاوت‌ها از بررسی ذات ثابت دین جالب تمدنی هست.
خب دوستان عزیز و ارجمند، روزگار تئاتر رو میشنوید. با آقای دکتر صادق رشیدی صحبت میکنیم در باره خود و دیگری و جایگاه اون در نمایش های شکسپیر. در باره شاهلیر صحبت کردیم و اینکه داستان اون دو خواهر و خواهر سوم کوردلیا و تقابل اونها با همدیگه در واقع شکلگیری یک دیگری نزدیک در ابتدا میان دو خواهر و لیر و پس از اون تجزیه این مفهوم ما هست که بین
چند باعث تقابل ایجاد تقابل میشه و مفهوم خود و دیگری و وجود میاد.
خب اون وقت ما یواش یواش به نظر میرسه که در شاهلیر این ما از دو خواهر و پدر تبدیل میشه به پدر و کوردلیا، یعنی اینجا تغییری در مفهوم دیگری انگار به وجود میشه.
این مفهوم متغیره.
آها.
خب هر چقدر اصرار بر تمایز و نگه داشتن مرز بین خود و دیگری به وجود داشته باشه، تفاوت یا در واقع جدای خود و دیگری همچنان هست.
درست.
ولی ممکنه تحت عوامل متعدد این تحت شعاع قرار بگیره، از این بره. ببینیم ما تو سطوح بالاتر، حالا مفاهیم توی درام هم واقعا خودشون نشون میده، مفاهیم سیاسی هم خودشون نشون میده. فرض بفرمایید که لورا و سرهنگ در نمایشنامه پدر، خب اینا زن و شوهرن، ولی عملا نبرد بین خود و دیگریه. چرا؟ چون نبرد دو تا ایدئولوژی رو نشون میده. پدر یک سرهنگیه که خیلی پوزیتیویستی فکر میکنه، مادر هنوز تحت تاثیر خرافه های اون روستایی که در زندگی میکنه. نبرد پدر در نمایشنامه پدر و در واقع همسرش یک نبرد به اصطلاح صرفا مثلا فمینیستی یا مردسالارانه نبوده، بلکه نبرد دو تا ایدئولوژی که اینا رو از هم انقدر تفکیک کرده که تبدیل شدن به خودی و دیگری. روح پدر حملت در حملت یک دیگری نزدیکه، عملا دیگری، چون دیگه روحه. ما به واقع روحی رو نمیبینیم که ظاهر بشه، ولی در اون صحنه میبینیم که این برها در اون درام این ترسیم شده و روح اومده و داره به حملت میگه که این اتفاق افتاده. روح نقش دیگری رو داره، ولی دیگری نزدیکه.
حالا میخوام برگردم به این،
چون روابط فقط موضوعات فرهنگی نیست، روابط خونی هم بین خیلی از اقوام و جوامع وجود داره که به اون خیلی قائلن. یعنی هر چقدر که رابطه های خونی پررنگ‌تر باشه، نژادی نزدیک‌تر باشه، هیچ وقت مفهوم دیگری شکل نمیگیره. در واقع بهتره بگیم که آره، مفهوم خود و دیگری بیشتر یک مفهوم، یک سری مفاهیم فرهنگی و اجتماعی هست.
آیا دوره رنسانس به این شکلگیری این مفاهیم دامن زد؟
100%. چون
چطوری دامن زد؟
به خاطر اینکه وقتی تقابل ایجاد شد بین طرفداران کلیسا و طرفداران نگرش‌های تجربی و اجتماعی و در واقع مدرن، تقابل
خودش یه زمینه،
یه زمینه ایجاد کرد،
یه زمینه هم میشه بین در واقع شکلگیری شرق مبنی دیگری و غرب،
فیلسوفان و اندیشمندان دین، یعنی الهیات و فلسفه وقتی از هم جدا شد، فلسفه فیلسوفان دیگری محسوب میشدن. حتی گاهی وقتا دانشمندان علوم طبیعی هم فیلسوفان رو قبول نداشتن، میگفتن که تفکرات فیلسوفانه انتزاعیه، به درد ما نمیخوره، علم علوم دقیقه است، علم کاربردیه، علم شیمیه، علم فیزیکه. دانشمندان هم نقش خودی و دیگری رو ایفا کردن. چون ساختارهای اجتماعی متحول میشه، فئودالیته از هم فرو پاشیده میشه، جنبش‌های اجتماعی رونق میگیره، مفهوم دولت خیلی پررنگ میشه و دولت شهر، خب تعارضات و تنش‌های جامعه است که هی خود و دیگری ها رو در سطوح مختلف ایجاد میکنه. وگرنه ما همیشه با خودی و دیگری کلان تحت عنوان فرهنگ‌های مختلف باهاش مواجهیم.
همین مفهوم رو به نظر میرسه که توی هملت ما میتونیم ببینیم، نه؟ مثلا هملت در واقع
سطوح مختلفی از روابط خود و دیگری هست. کلادیوس،
آره، کلادیوس در واقع داره تلاش میکنه که حکومت و قدرت رو به دست بگیره و در واقع حتی میان دو برادر اینجا شما میبینید که این خود و دیگریه و باعث میشه که پدر هملت رو به قتل برسونه. اون وقت
حتی تا کنون خیلی کمتر با این منظر به این درام ها نگاه شده، واکاوی جایگاه خود و دیگری و تأثیرش در شکل گیری مثلا اون صحنه تراژیک. خب عادتمون این بود که خیلی نمایشی به قضیه نگاه بکنیم، ولی واقعیت اینه که باید بپذیریم که اون اتفاقاتی که داره اونها در اون درام ها رخ میده یک سری مناسبات کاملا اجتماعی اون دوران هست و این تنش ها و تعارضات بین خود و دیگری هاست که منجر به اتفاقات تراژیک میشه. خب درام نویس اینو ترسیم کرده، شاید این اندیشه رو هم داشته، ولی حقیقت اینه که سطوح مختلفی از روابط خود و دیگریه که در تنش و تعارض منجر به وقوع پیوستن. ما شاید به لحاظ فنی در نمایشنامه‌نویسی صحبت از کنش بکنیم، هدف بکنیم، انگیزه بکنیم، گره‌گشایی، سرانجام، بحران و الی آخر که ساختار مثلا درام‌های کلاسیک رو داریم تحلیل می‌کنیم، ولی عاملی که در واقع منجر به این پویایی یا این تنش‌ها یا این شکل‌گیری این نوع ساختار دراماتیک میشه، اتفاقا تعارضات خود و دیگریه که تو سطوح مختلف داره خودش رو بروز میده. و یک مفهوم اجتماعی و یک مفهوم فرهنگی رابطه بین خود و دیگری.
در واقع از این دیدگاه ما میتونیم آثار شکسپیر رو مورد یک بازخوانی مجدد
با این نگاه اجتماعی با محوریت روابط خود و دیگری بررسی کنیم. چون وقتی این نوع روابط خود و دیگری افشا میشه، تازه میفهمیم که این متن‌ها حاوی چه گفتمان‌هایی هستن، هم از گفتمان‌های نژادپرستانه، هم از گفتمان‌های دینی، هم از گفتمان‌های علمی. مثلا در دکتر فاستوس چه اتفاقی میفته؟
یکی از مهمترین درام‌های رنسانس، بله، شیطان.
دکتر فاستوس تقابل خود و دیگریه، ولی اون از یک جنس آدم دانشمندی که روحش فروخته میشه، دیگری شکل دیگه‌ای پیدا، باز هم خود و دیگریه، تنش بر سر همون تعارضات خود و دیگری.
و خود این مفهوم مثلا مثال خوبی رو زدید، در دکتر فاستوس به نظر میرسه که وقتی دکتر فاستوس روح خودش رو به شیطان میفروشه، این در تقابل با اون خداگرایی قرار میگیره که
علم اینجا دیگه گفتمان علم و دین در مقابل هم
قرار میگیره،
ولی در باره بیک درام
دقیقاً
که ما تصورمون آره، ببینید شما تصورمون از این موضوع ظهور روح در حملت یا شیطان مثلا در دکتر فاستوس تصور نمایشیه،
بله،
در صورتی که این تعارض بین خود و دیگری گفتمان، این گفتمان ها در دنیای ادبیات یا هنر هیچ وقت تجلی به اصطلاح عینی پیدا نمی کنن.
بله،
ما به واسطه این تحلیل روابط بین خود و دیگری که به لایه‌های زیرین پی می‌بریم و گفتمان‌ها رو تحلیل می‌کنیم. ولی اون درام‌نویس نیومده بگه من می‌خوام گفتمان علم رو در این درام ترویج بدم. اینها عاملی است برای تحلیل گفتمان‌های حاکم بر اون متونی که نتیجه اون دوره یا اون تفکر بوده. و حتی از این طریق کم کم شما به نوع اندیشه نویسنده پی میبرید، چجوری به جهان فکر میکرده. به هر حال هر اثری که نویسنده نوشته محصول نوع ایدئولوژیش به هستی بوده که تبلور دراماتیک یا ادبی هنری پیدا میکنه، یعنی آینه ایست برای تحلیل ابعاد مختلف شخصیتی یک آدم در زمان خودش. یعنی از اثر یا از متن به تحلیل شخصیت هنرمند میپردازیم. این محصول اون نوع فکره.
چقدر جالب. این به نظرم میرسه که خودش یک جور تحلیل جامعه شناختی از یک دیدگاه متفاوت در حوزه آثار شکسپیره. آثار شکسپیر یک گروه دیگری در واقع تحت عنوان کمدی ها هم دارد و همطور در واقع نمایشنامه های تاریخیش، که هر کدوم از اونها یه سری ویژگی ها و خصوصیات خاص رو دارد. اگر موافق باشید بخش رو میشنویم، برمیگردیم برای جمع‌بندی.
اهمیتی که برای سنتی تئاتری قائلیم هر چه باشد، میتوان ملاحظه کرد که کاربندی تئاتر در انواع مختلفش به حسب چگونگی نمایش شخص انسان با هیجاناتی که آن تصویر برمی‌انگیزد و اینکه تجربه زیبایی شناختی یا هنر در چه جامعه‌ای صورت می‌گیرد متفاوت است. جامعه فئودالی، جامعه‌ای با نظام سلطنتی و یا جوامع مدرن و همینطور جوامع فمینیستی. چون این پیداست که این تغییرات نقش و عمل کرده تئاتر را نیز عمیقاً دگرگون کردند، تا آنجا که گاه باید از خود پرسید که آیا با هنر واحدی سر و کار داریم؟ این چون این عموماً تئاتر را به طور کلی با صحنه معروف به صحنه ایتالیایی وار ترکیب می کنند. این صحنه که محصور و مکعب شکل است و با پرده‌ای بسته شده است و همه نمادهای متوالیش به عمق صحنه و به چشم‌انداز سبود یا ژرفانمایی می‌گرایند که نگاه را به نقطه‌ای در بی‌نهایت معطوف می‌دارد، میدان دراماتیکی است که پرده‌ای آن را می‌پوشاند و تماشاگر آن میدان را ناغافل کشف می‌کند. میدانی که همانند پرده‌ای نقاشی است که کار و موقعیت انسان را در نماهای متوالی که یکی از دیگری استنتاج می شود نمایش می دهد. این صحنه گاه صحنه نمایش تئاتر پریوار یا دید فریب است که مقدمه و زمینه ساز اپراست و تصویری که از جهان عرضه می دارد تصویری است از دولت فنون مدرن، نمایشی جادویی از کیهان و گاه صحنه نمایش تنش خشونتبار بحرانی که بنا به صورت بندی و نسخه پیچی تئاتر کلاسیک فرانسه به درازا می کشد و اینها همه کوششی دراماتیک است برای کاویدن در رویه ظواهر و خیمه زدن انسان و یا دست کم تصویرش در جهانی که به اراده اش تن در نمی دهد و او آرزومند است که مهارش کند، ولی جهان با ایستادگی در برابرش وی را بران می دارد که به جادو و روانشناسی توسل جوید. بنابراین چون این می نماید که تصویر مضاعفی که صحنه ایتالیایی وار از انسان نمایش می دهد جهان شمول و عالمگیر نیست.
خب دوستان عزیز و ارجمند شنونده، ما به بخش پایانی برنامه روزگار تئاتر وارد شدیم و میخواییم جمع‌بندی بکنیم از آن چیزی که در این برنامه در خدمت جناب دکتر صادق رشیدی مرور کردیم. آقای دکتر رشیدی، اگر بخواییم جمع‌بندی بکنیم از آن چیزی که در این برنامه مرور کردیم، آیا میتونیم بگیم که شکسپیر به عنوان یکی از نمایندگان تفکر رنسانس محسوب میشه یا نه؟
و این نکته رو بگم قبلش، انسان و تاریخ زندگی بشر مملو از یک سری تجربه های زیستهی بوده که در دوره های مختلف بین همه آدم ها مشترک بوده، مثل امر غذا خوردن. اتفاقاتی در بیرون از اختیارات انسان در جهان میفته که هزاران بار در همه جای جهان رخ داده، رد و برق همه تجربه کردن، افتادن سیب رو هم تجربه کردن. چجوری میشه که یک نفر میاد پرسشی مطرح میکنه در باب افتادن سیب؟ چرا انسان‌های 2000 سال پیش این همه سیب افتاده تا به این فکر نکنن چرا این سیب افتاد؟ ما در واقع علم رو اینجوری تعریف میکنیم، میگیم همه تجربه‌های زیسته بشری، اتفاقات طبیعی چون تئوریزه میشن تبدیل میشن به علم. قانون جاذبه زمین از اینجا از این سوال شروع شد که آقا این سیب چرا افتاد؟ بعد کاوش آزمایش. شما نمیتونین بگین این مشیت بوده، چون وقتی میگین مشیت و قضا و قدر حکم شده که این سیب بیفته دیگه تمام، تفکر دیگه بیشتر از این رسوخ پیدا نمی‌کنه به درون واقعیت‌ها.
معنی؟
حالا بسیاری از مفاهیم انسانی و تجربه‌های زیسته مثل خیانت، مثل دروغ، مثل کشتن، مثل خیلی چیزهای دیگه ناگهان برای عده‌ای از آدم‌ها که نویسنده بودن تبدیل میشن به دستمایه‌های برای شکل دادن به درام.
مثل همون جاذبه‌ای که شما اشاره کردید، یعنی مفهوم خیانت، بله، حسادت، تردید،
اونجا تئوریزم چی میشه؟ علم.
بله.
بخشی از تجربه‌های زیسته بشر در حیات اجتماعی خودش تصویر پردازی میشه، میشه ادبیات یا میشه فیلم یا میشه تابلو نقاشی. حالا چرا این اتفاق میفته؟ مگه نگاه واقع بینانه به جهان شکل میگیره؟ آیا میشود زندگی های، آیا میشود شخصیت های استعاری یا شخصیت های دیگری خلق کرد که بتونیم بخشی از تجربه های واقعی زندگیمون رو به عنوان ادبیات به نسل های بعدی معرفی کنیم؟ خب سنت ادبیات نمایشی به تاج بروز پیدا میکنه. این که میگم گاهی وقت آدم خودش رو در مکبس میبینه و خیلی از شخصیت های سیاسی رو در مکبس میبینه، برای همینه که یک مفهوم و در واقع ویژگی بشری در اونجا تبلور فعل، یعنی اینها جهانی فکر کردن، اینها با یک عقیده مسلط خاص جلو نرفتن، اینها چون نگاه اومانیستی غالب بوده، انسان ملاک همه چیز قرار گرفته، سعی کردن انسانی تر به همه چیز نگاه بکنن. تجلی انسان اون دوران که تحت تاثیر علم قرار گرفته و ناگهان از مسیحیت بریده رو توی درام داره نشون میده. البته به لحاظ ساختار و تکنیک وامدار گذشته است، چون اگر درام نویسی شکل نمیگرفت شکسپیر این وجود نداشت.
پس تفاوت تراژدی شکسپیر با تراژدی یونان باستان در واقع تو همین نکته است، درسته؟
خلاصش میشه این، ما وقتی صحبت از آشنایی زدایی میکنیم، مثلا در اون مفهوم فرمالیستیش میگیم، فرمالیستا میگن که آشنایی زدایی در واقع اصلا هنر اومده است که از کل زندگی ما آشنایی زدایی بکنه، یعنی در واقع زندگی دوباره برای اینکه از این شکل تکراریش نجات پیدا بکنه تبدیل میشه به تصویر هنری. کل تاریخ ادبیات نمایشی تا امروز چیزی نبوده مگر آشنایی زدایی کردن، دوباره آشنا شدن و دوباره آشنایی زدایی کردن و دوباره آشنا شدن. برای اینکه خیلی از مضامینی که در شکسپیر هست در درام‌های بعدی هم همون مضامین تکرار میشه با روایت‌های متفاوت، ساختارهای مختلف، آمیخته میشه با حالا اون نوع. مثلا وقتی شما به اگزیستانسیالیسم میرسین، ژان پل سارتر چی میگه؟ میگه دیگری همون دوزخ هست. اینم یک جور نگاهه. اون فلسفه اگزیستانسیالیستی منجر به نوشتن اون نوع نمایش نماها میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، بسیار به نظر من بحث جزایی بود و بسیار ازتون آموختم. امیدوارم که دوستان عزیز و عرجمند شنونده هم ازش استفاده کرده باشن. آقای دکتر رشیدی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
من ممنونم از شما و ممنونم از شنوندگان محترم که ما رو تحمل کردن.
خواهش میکنم. این برنامه با همراهی و همکاری این دوستان به سمع شما رسید. میهمان ویژه برنامه دکتر صادق رشیدی، پژوهش و نویسنده امیر حسن ندایی، صدا بردار پرهام پرتو، گوینده این میان برنامه ها نگین خواجه نصیر، تهیه کننده مهدی شیبانی زاده، و من امیر حسن ندایی به عنوان میزبان در خدمت شما و میهمان این برنامه بودم. همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. امید دیدار. خدا بگرد.
شنوندگان عزیز، شبتون بخیر و خداحافظ.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یک کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
زندگی با بد و خوبش.
هی بابا نوکرتم.